با سلام و عصر همتون بخیر، اینجا رادیو آزادی است. در این برنامه حکومت افغانستان میگوید آمدن هیئت طالبان به کابل به تعویق افتاده. دو ولسوالی بدخشان در آستانه سقوط، شورای ولایتی از سقوط ولسوالی یمگان خبر میدهد و از صندوق وچی پول به خاطر صدمه های اقتصادی ناشی از ویروس کرونا شدیداً نگران است. پنج عصر به وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر از رادیو آزادی، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان همراه شما خواهیم بود. در نیمه دوم هم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. انفجارها در ولایات هلمند و ننگرهار، چندین کشته به جای ماندن. وزارت صحت عامه میگوید شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 106 تن رسید و ایران گفته است در 24 ساعت گذشته 139 تن دیگر در اثر ابتلا به ویروس کرونا در این کشور جان باختند. تفصیل خبرها. مقام ها در هلمند می گویند انفجار در شهر لشکرگاه مرکز این ولایت 4 کودک را کشت. عمر زواک سخنگوی والی هلمند بر رادیو آزادی گفت انفجار در روضه سوم شهر لشکرگاه در یک خانه رهایشی امروز شنبه رخ داد. آقای زواک گفته که تا هنوز نوعیت انفجار روشن نیست و پلیس برای تحقیقات بیشتر به ساحه رفته است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته. در نتیجه انفجار ماین چسبکی در ولایت ننگرهار، مولوی شیدا، یک تن از علمای دینی این ولایت، امرا با پسرش کشته شدند. و گفته مقامهای ننگرهار این رویداد پس از ظهر امروز شنبه 28 ماه مارچ در منطقه سربند ولسوالی لالپور زمان رخ داد که ماین چسبکی که قبلا در موتراوی مولوی شیدا جاسازی شده بود انفجار کرد. سخنگوی والی ننگرهار با فرستادن پیام به رادیو آزادی گفت در این رویداد به شمول یک عالم دین دیگر دو تن زخمی شدند که وضعیت سی آنها وخیم خوانده شده. مسئولیت این رویداد را هم تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید 15 مورد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در افغانستان ثبت شد. ویدلا مایار سخنگوی وزارت در کنفرانس خبری امروز در کابل در این مورد جزئیات بیشتر داد و گفت
در 24 ساعت گذشته 102 سمتال مشکوک با بارهای هرات و بارهای مرکزی کابل موثق ریزد بود که از او جمله 15 واقعی ما تست مثبت تثبیت شد که در جمع 15 واقعی از واقعی ولایت هرات و 3 واقعی هم در ولایت فرا و یک رویداد هم در ولایت غزنی ثبت شد.
مایار افزود که تا کنون 5 تن از مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان دوباره صحت یاب شدند. بیشترین موارد مثبت ویروس کرونا در ولایت هرات ثبت شده که با ایران هم مرز است. حکومت افغانستان برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا در این کشور یک سلسله اقدامات را روی دست گرفته. بر اساس اعلام دیروز صحت عامه افغانستان، شهر کابل سر از امروز برای مدت 3 هفته قرنطینه شده. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید 36 تن از شهروندان این کشور که در میدان هوایی دبی گیر مانده بودند در یک پرواز ویژه امروز شنبه به کابل منتقل شدند. این وزارت در حساب تویترش نوشته که در همکاری با برخی از شرکت‌های هوایی داخلی قرار است شمار از شهروندان افغانستان که در شهر دهلی نو منتظر بازگشت به کشورند نیز هر چه زودتر منتقل شوند. پس از آن که کشورهای متعدد پروازهای بین المللی با افغانستان را به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا متوقف کردند، شمار از افغان‌ها در دبی، پاکستان و هند گیر ماندند. بر اساس فیصله اداره هوانوردی ملکی افغانستان، قرار است شرکت هوایی کامیر در 5 پرواز ویژه حدود 2000 شهروند این کشور را از هند به افغانستان بیاورد. اکنون هم از منطقه و جهان. ایران از 139 مورد تازه مرگ از ویروس کرونا امروز شنبه 28 مارچ خبر داد. با این رقم شمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در ایران به بیش از 2500 تن رسیده. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت صحت ایران امروز به تلویزیون دولتی کشورش گفت در 24 ساعت گذشته بیش از 3000 مورد مثبت ویروس کرونا در این کشور ثبت شد که شمار مجموعی مبتلایان به کووید 19 را در ایران به بیش از 35400 رساند.
ظرف 24 ساعت گذشته 139 نفر از هموطنانمون که ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 داشتند رو از دست دادیم و با احتساب جمع 139 نفر این عزیزان ما تا امروز 2517 فوت ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 رو در کشور ثبت کردیم.
این در حال است که حسن روحانی رئیس جمهور ایران تعهد کرده که مقام های این کشور تا 2 هفته جلو گسترش ویروس کرونا را خواهند گرفت. پس از ایالات متحده ایتالیا و چین، ایران از ویروس کرونا در جهان بسیار آسیب دیده است. و پنجمین عضو کنگره ایالات متحده به ویروس کرونا مبتلا شده. مایک کلی 71 ساله نماینده حزب جمهوری خواه ایالت پنسیلوانیا دیروز تایید کرد که اوایل هفته نشانه های ویروس کرونا را احساس کرد و سپس آزمایش طبی نشان داد که به کووید 19 مبتلا شده. همزمان با اعلامی آقای کلی، جیو کاننگام نماینده حزب دموکرات از کارولینای جنوبی هم گفت که آزمایش طبی نشان داده که او دچار ویروس شده. پیش از این رین پاول سناتور جمهوری خواه از کنتاکی، بن مایک آدامز نماینده دموکرات از یوتا و ماریو دیاز بالارت نماینده جمهوری خواه از فلوریدا ابتلای خود به ویروس کرونا را تایید کردند. در حال حاضر حداقل 26 عضو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا پس از تماس با افراد مبتلا به ویروس کرونا قرنطینه شدند. بر اساس آمار که از سوی پانتون جان هاپکینز نشر شده، تا کنون بیش از 1700 تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا جانهای خود را از دست دادند، در حالی که بیش از 104800 تن دیگر به این ویروس مبتلان. کنگرس ایالات متحده بسته نجات اقتصادی 2.2 تریلیون دلاری را برای مقابله با ویروس کرونا تصویب کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را به روز جمعه 27 مارچ توشیح کرد. پایان سرویس خبری.
باز هم خوش آمدید. ساعت حالا 5:07 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی و همکارانم در ادامه ساعت همراه شما خواهیم بود. حکومت افغانستان میگوید آمدن هیئت طالبان به کابل به تعویق افتاده.
هیئت نن نرازی او دلیل دانه دی چه استرسلی تیاری نسته. دلیل دانه دی چه اغا میکانیزم چی باید تکمیل سوی وی اغا تروس پرنه تکمیل سوی.
دو ولسوالی بدخشان در آستانه سقوط. شورای ولایتی از سقوط ولسوالی یمگان خبر میدهد.
به طرف ولسوالی یمگان هم متاسفانه یک تغییر به وجود آمده که مرکز ولسوالی یا تعمیر ولسوالی سقوط کرده و جنگ در اطراف ولسوالی بین نیروهای امنیتی و طالبان ادامه دارد.
هشدار مقام های صحی، اگر کرونا را جدی نگیرید وضعیت افغانستان بدتر از چین و امریکا خواهد شد.
اگر جدی نگیرید هدایات صحی، رفت آمدا محدود نشه، اجتماعات محدود نشه و جدی نگرفتن باشه، وضعیت ما خیلی بدتر از اینا خواهد شد.
این سو پس از قرنطینه سرتاسری کابل برخ خانواده ها بنابر بیکاری در پایتخت خیلی نیازمند شدند.
گشنگی اولادان دیگه چی هست که اولادان از گشنگی میمره دیگه؟ نه تا خانم خرج خانه دارم، نه کدام پس انداز دارم، نه کدام چی بچه جوان دارم.
در جهان صندوق وجهی پول به خاطر صدمه های اقتصادی ناشی از ویروس کرونا شدیداً نگران است. در نیمه دوم این ساعت برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. حکومت افغانستان میگوید آمدن هیئت طالبان به کابل باز هم به تعویق افتاده است. قرار بود این هیئت امروز وارد کابل شود. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید سفر هیئت طالبان به خاطر صورت نگرفته که تا حالا مکانیزم رهایی زندانیان تکمیل نشده است. اما طالبان میگویند که صلیب سرخ به خاطر انتقال هیئت آنها به کابل هلیکوپتر و موتر نفرستاده است. نصرت پارسو از کابل جزئیات می‌دهد.
قرار بود هیئت 15 نفری گروه طالبان امروز شنبه وارد کابل شود و با مقام‌های افغان درباره چگونگی آزادی زندانیان گفتگو کند، اما حکومت افغانستان میگوید که سفر این هیئت به تأخیر افتاده چرا که تا حال مکانیزم رهایی زندانیان تکمیل نشده است. جاوید فیصل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان برای رادیو آزادی گفت که تا 31 ماه مارچ قرار است 100 زندانی طالبان به گونه مشروط آزاد شوند.
هیئتتان ناراضی او دلیل نداره چه دسترسی تیاری نیست.
هیئت امروز به کابل نمی آید و دلیل آن نبود تیاره صلیب سرخ نیست. دلیل این است که میکانیزمی که باید برای رهایی زندانیان تکمیل می شد تکمیل نشده است.
گروه طالبان تأخیر سفر هیئت خود به کابل را تایید می کند، اما می گوید که به دلیل وضع محدودیت رفت آمد در شهر کابل برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا صلیب سرخ نتوانسته هلیکوپتر و موتر برای انتقال اعضای هیئت بفرستد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان فهرست نامهای اعضای هیئت 15 نفری این گروه را که قرار است به کابل بیاید در اختیار رادیو آزادی قرار داده است. عبدالحمید آخونزاده، حافظ عبدالقدیر، عبدالظاهر نامان، مولوی عبدالفتاح، ملا محمد ابراهیم مهاجر، عبدالهادی مالی آخونزاده، قاری عبدالله، ملا عطا محمد محمد، مولوی صدیق الله حبیب، ملا عبدالله آخوند، حافظ ذاکرالله، مولوی خان محمد نصرت، ملا ذبیح الله و محمد نسیم از اعضای این هیئت هستند که به گفته مجاهد از ولایت‌های مختلف به کابل خواهند آمد. سخنگوی طالبان میگوید که مولوی ضیاءالدین واقف رئیس این هیئت است. دفتر صلیب سرخ تماس‌های رادیو آزادی را برای اظهار نظر در این مورد بی‌پاسخ گذاشت. این در حال است که پیش از این سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که بر سر آزادی زندانیان میان این گروه و حکومت افغانستان توافق شده است. لال گل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید طالبان و حکومت افغانستان باید در تشخیص زندانیان دقت لازم کنند.
در میان این زندانیان اگر کسانی باشند که از عدالت اجتماعی سرپیچی کردند و یا هم دعوای حق العبدی بالایشان باشد و یا اینکه جرمهایی را انجام داده باشند که مربوط طالبان و حکومت نمیشوند، باید از آزادسازیشان خودداری شود.
آقای لعلبی افزاید که حکومت و طالبان باید در رهایی زندانیان قوانین اسلامی و بشری را در نظر بگیرند. با گفته او روند آزادی زندانیان باید هرچه زودتر تکمیل شود تا زمینه برای گفتگوهای صلح فراهم شود.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
ساعت حالا 5:13 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. وزارت داخلی افغانستان میگوید اگر مردم در شهر کابل قیود برگشت و گذار غیر ضروری را رعایت نکنند با برخورد جدی پلیس روبرو خواهند شد. مروه امینی معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در روز اول قیود برگشت و گذار غیر ضروری باشنده های شهر کابل همکاری نکردند. اجمل تورمان در کابل در این مورد با مروه امینی صحبت کرده و نخست از وضعیت امروز پرسیده است.
طبق فیصله کمیته اضطراری مبارزه علیه شیوع ویروس کرونا فیصله کردیم که شهر کابل باید قرنطینه شود و رفت آمد افراد بدون دلیل معجب و دلایل منطقی که میشه فیصله کرده ممنوع قرار داده میشه. اما متاسفانه صبح امروز بیرون شدیم دیدیم که سرک ها و جاده ها پر از ازدحام است، پر از ترافیک است و مردم به شکل نرمال و روزگار عادی خود ادامه میتن، در حالی که همه جا رخصت است و هیچ ضرورت هم برای بیرون شدن از خانه خود ندارن، به جز چند دلیلی که خرید مواد اولیه است، خرید مواد صحی است و خدمات امنیتی که استثنات وجود داشت. امروز ما برخورد ما بسیار ساده و بسیار عادی بود به دلیل اینکه یک از هموطنان ما آگاهی کامل نداشتند، اما ما امیدوار هستیم مردم جدی بگیرند. در تمام دنیای جدی گرفته شده، اما
اگر مردم جدی نگیرند در روزهای آینده، مثلا که 3 هفته قیود گشتگردی اعلان شده، وزارت داخله اقدامش چی خواهد بود؟
ما با تاسف باید بگویم که پلیس هم مجبور نیستند که از توی قهریه استفاده بکنند. این مرض کشنده است و بیشتر از توریست و انتحار انتظار بر ما میتونه مضر واقع شود و میتونه باعث کشتار جمع بزرگی از ما شود. همکارا و هماطلاعی ما که دسترسی به اینترنت و تلویزیون و رادیو دارند، وضعیت ایتالیا را دیدن، وضعیت اسپانیا را دیدن، وضعیت آمریکا را میبینند که کشورهای بسیار پیشرفته است. پس ما با امکانات کمی که داریم و کاری که میتونیم بکنیم، همونطور که وزیر صحت افغانستان اشاره کردن، هر کدام ما باید طبیب خود باشیم، از رفت و آمد بیجا جلوگیری بکنن. در غیر از برخورد پلیس به شکل بسیار جدی خود بود، به اون زمان هیچ هموطن ما حق گله و شکایت را نداره.
چیزی که در مسائل ترانسپورتی تا چه حد مراعات شده این موضوع، مثلا گفته شده بود که 4 نفر بیشتر در یک وسیله ترانسپورتی باید سوار نباشند، در حالی که دیده میشه که تا 6 نفر هم در یک وسیله ترانسپورتی بسیار خرد مثلا انتقال داده میشه.
این باعث کشتار خود ما میشه. پلیس اگر جدی نگیره، پلیس اگر از کوی قهریه استفاده نکنه، جمع کثیر از ما از بین خواهد رفت و این میتونه مشکل ساز باشه برای ما. پس از همتنایی میخواییم که باعث نشن که پلیس با اونا برخورد جدی داشته باشن، مثل کشورهای هند، مثل پاکستان که حتی برخورد فیزیکی پلیس و شهریان عادی صورت میگیره. ما مکلف به تامین امنیت شان هستیم و این کار را بر وجه اصلش پیش خود بردیم. ما برخورد خواهد کردیم که نه ما دوست داریم برخورد بکنیم و نه هم شهریان ما دوست دارن که از طرف پلیس برخورد ببینن.
مروه امینی از سخنگویان وزارت امور داخلی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. هشدار میدهد که اگر مردم تدابیر را برای جلوگیری ویروس کرونا در نظر نگیرند، پلیس اقدام خواهد کرد. تا امروز شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان 106 تن اعلام شده. البته وزارت صحت عامه افغانستان این آمار را نشر کرده. تا حالا 3 تن در نتیجه مبتلا شدن به ویروس کرونا در افغانستان جان دادند. 5 تن هم دوباره پس از ابتلا صحتیاب شدند. یکی از ولایت‌های آسیب دیده از ویروس کووید 19 هرات در غرب افغانستان است. رئیس صحت عامه هرات هشدار می‌دهد که بی‌توجهی مردم به محدودیت تردد و توصیه‌های صحی باعث شیوع بیشتر ویروس کرونا خواهد شد. عبدالحکیم تمنا گفته که اگر مردم بیماری کووید 19 را جدی نگیرند، وضعیت در شهر هرات بحرانی خواهد شد. شاهپور صابر از هرات جزئیات می‌دهد.
از روز شنبه محدودیت تردد در شهر هرات تشدید شده است. نیروهای امنیتی مسیرهای منتهی به این شهر را مسدود کردند. دوکانها و فروشگاه‌ها در داخل شهر بسته شدند. خبرنگاران تنها با کارت تردد رسمی می توانند برای تهیه گزارش به شهر بروند. دکتر نصار احمد مصدق رئیس اتحادیه دکتران هرات نسبت به کمبود تجهیزات و تسهیلات صحی در مقابله با ویروس کرونا انتقاد کرده است.
هنوز اینا هیچ ونتیلاتوری خریداری نکردن، ماشین اکسیژن خریداری نکردن، از هیچ مرجع برشون نرسیده. ما امکانات کافی دیگه برای جلوگیری از کرونا قطعا در دسترس نداریم. بستر کافی برشون گفته بودیم ایجاد کنیم همراه با ونتیلاتور، متاسفانه که هیچ امکان ندارستن.
بر اساس آمار رسمی تا حال 76 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند، 3 نفر جان داده و 2 نفر دیگر بهبود یافتند. در همین حال عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه هرات از مردم انتقاد کرده که به منع تردد و توصیه های صحی توجه نمی کنند.
وضعیت ایران، ایتالیا، ایالات متحده آمریکا و چین آینه است برای ما و شما. اگر جدی نگیرید هدایات صحی، رفت آمدها محدود نشه، اجتماعات محدود نشه، فاصله های بین 2 نفر از 1.5 متر نزدیکتر باشه، مسافه باشه، دست دادن باشه و جدی نگرفتن باشه، وضعیت ما خیلی بدتر از اون خواهد شد.
در افغانستان هرات خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا دانسته می شود. این ویروس عمدتاً با بازگشت مهاجران افغان از ایران به این شهر و دیگر شهرهای غربی افغانستان شیوع یافته است. تیم‌های سی و رضاکار با لباس سفید مشغول ضد عفونی کردن بخش‌های از شهر هرات هستند. اشرف سادات فعال مدنی هرات بر بسیج عمومی برای مبارزه با ویروس کرونا تاکید می کند.
مسئله کرونا مسئله جدی است. ما امروز بسیج شدیم تا در کنار دیگه نیروهای مؤثر که مبارزه میکنن با کرونا استاد بشیم و فعالیت خود برای ضد عفونی کردن بازارا همه داشته باشیم. متاسفانه روز به روز انمی خطر کرونا شدیدتر میشه و این بسیج همگانی رو میطلبه.
خطر شیوعی ویروس کرونا در هرات روز به روز جدی تر می شود. این امر نگرانی مردم را برانگیخته است. شماری از آنها خواستار بستن مرز ایران شدند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
وضعیت هرات پس از وضع محدودیت ها برگشت و گذارهای غیر ضروری. همزمان با هرات کابل هم در قرنطین قرار دارد. اما وضعیت از امروز که مصادف با روز اول این محدودیت ها بود عادی به نظر می رسید. دولت افغانستان برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تدابیر سخت گیرانه را در کابل دیروز اعلام کرد. مقام های افغان از باشنده های کابل خواستند تا بدون ضرورت خیلی مهم از خانه هایشان بیرون نشوند. اما شمار از باشنده های پایتخت می گویند که اگر در خانه بمانند خانواده هایشان گرسنه خواهند ماند. نصرت پارسا در کابل به خانه محمد ایوب کسی که روزانه با کراچی دستیش بارکشی می کند رفته است. این خانواده می گوید که برای شب چیز بخوردن ندارد.
خانم و کودکانش چشم براهند که ایوب چیزی برای خوردن به خانه می آورد. با وجود وضع محدودیت در رفت و آمد در کابل، ایوب دنبال کسی رفته بود که برایش وعده یک بوری آرد کرده بود، اما با دستان خالی به خانه برمی گردد. 20 سال می شود با کراچی دستی در شهر بارکشی می کند، اما امروز که در گشت و گذار در شهر کابل محدودیت وضع شده، ایوب بیکار مانده است. دو دختر خردسال و یک پسر 9 ساله دارد. خانمش نابینا است. دو قرص نان دیشب داشتند که خوردند.
یعنی برای این چاش نان خشک
هم ندارند.
صبح چیزی نداشتند تا بخورند. برای چاشت هم همین چای تلخ را دارند.
شب برای نان خشک شوله کردیم. کودا کام سوی مدت اونو زدگ مونده یک قاشق اگر مونده باشه در چاش پردی تفلکان بشه هیچ من خودم هم نمیخورم و شاق هیچ چیزم ندارم.
خانم ایوب میگوید اگر وضع محدودیت در کابل دوام کند گرسنه خواهند ماند.
گشنگی اولادایم دیگه چی هست که اولادایم از گشنگی میمره دیگه نه تا خانم خرج خانه دارم نکدم پس انداز دارم نکدم هیچ بچه جوان دارم که بخشم هیچ چیز کنم.
دولت مردای افغانستان و کسانی که زمام امور را به دست میگیرند هر از گاه ادعا کردند و شعار دادند که در دسترخان مردم تغییر میارند، اما مانند ایوب در دسترخان هزاران شهروند افغانستان تغییر نیامده و دسترخانها خالی است. حالا که وضعیت محدودیت در شهر کابل به خاطر جلوگیری از انتشار ویروس کرونا آمده، این دسترخانهای خالی بیشتر از هر زمان دیگری محسوس میشه.
میلیون ها تن دیگر مانند ایوب شاید نان برای خوردن نداشته باشند. بر بنیاد آمارها حدود 54% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند. با این وجود وضع محدودیت در رفت و آمد و بسته شدن بازارها فقر خانواده ایوب و میلیون ها تن دیگر را چند برابر خواهد ساخت.
خدا اشرف غنی را توفیق بده ما را یک کمک کنه. ما که خوشارا که بند میکنه خانه ما کشیشیم چی بخوریم؟ همه تاور ما 8 نفر هستیم یک روپه کار نکردیم.
با دنبال افزایش مبتلایان ویروس کرونا در جهان بسیاری از کشورها به خاطر جلوگیری از انتشار این ویروس قیودات سختگیرانه ای را وضع کردند. وزیر صحت عامه افغانستان هشدار داده که اگر مردم محدودیت ها و توصیه های صحی را جدی نگیرند ممکن بیش از 25 میلیون شهروند این کشور به ویروس کرونا آلوده شوند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.
پلیس بدخشان میگوید اگر به ولسوالی یمگان کمک‌های فوری نرسد، این ولسوالی به دست طالبان سقوط میکند. یک عضو شورای ولایتی بدخشان میگوید که ولسوالی یمگان سقوط کرده. نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی از بدخشان جزئیات میدهد.
سناه الله روحانی سخنگوی پلیسی بدخشان پس از چاشت امروز در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که جنگ در داخل ولسوالی یمگان بدخشان جریان دارد و ممکن است به دست طالبان سقوط کند. از سوی دیگر عبدالله ناجی نظری یک عضو شورای ولایتی بدخشان به رادیو آزادی میگوید که در نتیجه حملات پیهمی گروه طالبان، ضمن این که چندین پاسگاه نیروهای دولتی در ولسوالی جرم سقوط کرده، مرکز ولسوالی یمگان نیز به دست طالبان افتاده است.
طالبان از چند روز به این طرف تمام قواتای خود در مناطق آب خستک و جای به جای کرده بودند و بعد از چند شب جنگ متاسفانه امروز پوست هایی که در آب خستک و قریه سینه و آب راغک بود سقوط کرده و خط به عقب آمده در مناطق پل و سوچ و او طرف هم در به طرف ولسوالی یمگان هم یک متاسفانه یک تغییر به وجود آمده که مرکز ولسوالی یا تعمیر ولسوالی سقوط کرده و جنگ در اطراف ولسوالی بین نیروهای امنیتی و طالبان ادامه دارد.
نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان هم بر رادیو آزادی میگوید که گروه طالبان شب گذشته حملات خود را بالای پاسگاه‌های نیروهای امنیتی در ولسوالی جرم بدخشان شدت بخشیدند که در نتیجه چندین ساعت درگیری 4 پاسگاه نیروهای امنیتی در ولسوالی جرم به تصرف گروه طالبان درآمده است.
حملات طالبان و نیروهای امنیتی شب در بهم آب خستک و آب راغک 4 پوسته امنیتی که نیروهای امنیتی به شکل تزمیتی اخذ نشینی کردن که به نمی از ایک تلفات زیاد نمیبینم و پوسته ها را خوربا گرفته و همچنان تلفات سنگینی برای دشمن وارد شده، هم تلفات برای نیروهای امنیتی را وارد شده و همه بدلی از ایک ساحه هموزم جنگ است. جنگ جریان دارم و تعداد و اندازش مشخص نشده که آنوستیم با بخواهیم که چقدر هست.
در همین حال سناه الله روحانی سخنگوی فرماندهی پلیس بدخشان میگوید که گروه طالبان با تصرف 2 پاسگاه اردوی محلی همه تجهیزات و افراد این 2 پاسگاه را با خود بردند. با گفته روحانی 30 سرباز اردوی محلی به اسارت گروه طالبان در آمده و تا اکنون از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست.
اردوی محلی خواهد این این موضوع تا هنوز اینمی ها ناپدید هستند. حالا این دقیق معلوم نیست که های طالبان یا خشتن یا بلاخره یا فرار کردن بست. این من 30 نفر ناپدید هستند این که پوستن.
ولسوالی جرم یکی از ولسوالی‌های استراتژیک بدخشان برای گروه طالبان است و بخش این ولسوالی از چندین سال به این سو زیر تصرف آنان قرار دارد. سال گذشته در نتیجه راه اندازی عملیات تصفیه‌ای شمار زیادی از مناطق ولسوالی جرم از کنترل طالبان بیرون شد، اما این گروه با راه اندازی حملات تهاجمی این بخش‌ها را بار دیگر تصرف کردند. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی بدخشان.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
صندوق وجهی بین المللی میگوید اقتصاد جهان وارد یک بحران اقتصادی بدتر از سال 2009 میلادی شده است. ویروس کرونا از عوامل عمده این رکود اقتصادی دانسته می شود. در حال حاضر بیش از 614 هزار تن در جهان با کووید 19 مبتلا شدند. آرش همایون جزئیات می دهد.
رئیس صندوق وجهی بین المللی می گوید به خاطر شیوع پاندمیک کرونا اقتصاد جهان وارد بحران شده است. کریستالینا جورجیوا رئیس این صندوق از کشورهای جهان خواسته است که به خاطر جلوگیری از ورشکستگی و کسر اقتصادی در بازارها با روی دست گرفتن برنامه های وسیع مصارف پاسخ دهند. اقتصاددان بلغاریایی کریستالینا جورجیوا دیروز 27 مارچ در یک کنفرانس خبری گفت کشورهای دارای بازارهای اقتصادی در حال ظهور و حداقل 2.5 تریلیون دلار آمریکایی نیاز دارند تا از بحران اقتصادی خارج شوند که شیوع ویروس کرونا آن را به وجود آورده است. تا اکنون در نتیجه شیوع این ویروس حداقل 27 هزار تن در سرتاسر جهان وفات کردند. رئیس صندوق وجهی بین المللی که بعد از یک کنفرانس تلفنی با مقامات 24 کشور جهان که به خاطر طرح یک پالیسی اقتصادی صورت گرفت با خبرنگاران صحبت میکرد همچنان گفت همین اکنون آشکار است که ما داخل یک بحران اقتصادی خیلی بد و یا بدتر از سال 2009 میلادی شده ایم. به گفته کریستالینا جورجیوا نگرانی اساسی در مورد تأثیر طولانی مدت توقف ناگهانی اقتصاد جهان خطر ایجاد موج ورشکستگی و اخراج از کارهاست که نه تنها میتواند باعث مانع از بهبود وضعیت شود، بلکه باعث فرسایش بافت جوامع نیز خواهد شد. در حال حاضر صندوق وجهی بین المللی درخواست کمک اقتصادی را از 81 کشور جهان حاصل کرده است که 51 کشور آن دارای عایدات کم و 31 آن کشورهای دارای عایدات متوسط به شمول پاکستان، گانا، ایران و قرقیزستانند. کشورهای عضو گروه جی 20 به تاریخ 26 مارچ تعهد کردند که بیش از 5 تریلیون دلار آمریکایی را برای وجوه نجات اقتصاد جهان فراهم خواهند کرد. رئیس صندوق وجهی بین المللی همچنان گفته است که 2.2 تریلیون دلار کمک منظور شده توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و کاهش زیانهای وارد شده به اقتصاد آمریکا و مصرف کنندگان در آن کشور کمک خواهد کرد.
ساعت حالا دقیقاً 5:30 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سرخط خبرهای افغانستان و جهان با فرشته نگاه.
مقام ها در المند میگویند انفجار در شهر لشکرگاه مرکز این ولایت 4 کودک را کشت. عمر زواک سخنگوی والی المند بر رادیو آزادی گفت انفجار در حوزه سوم شهر لشکرگاه در یک خانه رهایشی امروز رخ داده. تا هنوز نوعیت این انفجار روشن نیست. در نتیجه انفجار ماین چسبکی در ولایت ننگرهار، مولوی شیدا، یک تن از علمای دینی این ولایت، امرا با پسرش کشته شدند. این رویداد در ولسوالی لالپور امروز رخ داده. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت انفجار در هلمند و در ننگرهار را به عهده نگرفته. سفر هیئت گروه طالبان به کابل با تأخیر مواجه شده است. قرار بود یک هیئت 15 نفری این گروه امروز از قندار و برخی ولایات دیگر به شهر کابل آمده و در مورد مبادله زندانیان با حکومت افغانستان گفتگو کند. وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید 15 مورد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در افغانستان ثبت شده. با این ارقام شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 106 تن رسید. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید 36 تن از شهروندان این کشور که در میدان هوایی دبی گیر مانده بودند در یک پرواز ویژه امروز شنبه به کابل منتقل شدند. این وزارت در حساب تویترش گفته که در همکاری با برخی از شرکت‌های هوایی داخلی قرار است شمار از شهروندان افغانستان که در شهر دهلی نو منتظر بازگشت به کشور نیز هرچه زودتر انتقال بیابند. ایران از 139 مورد تازه مرگ از ویروس کرونا امروز خبر داد. با این رقم شمار مرگ میر ناشی از کرونا در ایران به بیش از 2500 تن رسیده است و پنجمین عضو کنگره ایالات متحده نیز به ویروس کرونا مبتلا شده. مایک کلی 71 ساله نماینده حزب جمهوری‌خواه از ایالت پنسیلوانیا است که تایید کرده که پس از آزمایش طبی با کووید 19 مبتلا شده.
شنونده عزیز، سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت هم حالا 5:33 به وقت افغانستان شد. بخش خبری این برنامه به پایان می رسد. دو مجله خبری هم داریم که در ساعتهای 6 و 6:30 به صورت زنده و مستقیم نشر خواهند شد. حالا نوبت نشر برنامه های هفته وار ماست. من جاوید نعیمی و همکاری تکنیکی شمشاد زدران حالا از شما اجازه می خواهیم و برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه را دنبال کنید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام های دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست، من نسیم شفق خدمتتون سلام عرض می کنم. در این برنامه با محترمه جمیله نورستانی معین امور تکنیکی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین مصاحبه داریم و در این مورد صحبت می کنیم که چی مشکلات داره معلولین، مشخصا ورثه شهدا چی مشکلات، برنامه های از این وزارت چی است. بسیار تشکر خانم نورستانی از اینکه بر رادیو آزادی وقت دادین. در مجموع وضعیت ورثه شهدا و معلولین را در افغانستان چگونه ارجابی میکنید؟
بسیار زیاد تشکر. بدبختانه بگویم یا متاسفانه بگویم، به صورت که باید برشان عرضه خدمات و رسیدگی از طرف دولت میشد که نشد. قبلا معینیت امور شهدا و معلولین در چوکات معینیت در وزارت کار امور شهدا و معلولین ایفای وظیفه میکرد. اداره که جدیدا وزارت دولت در امور شهدا و معلولین فعلا کار میکنه تقریبا ماه دهم است که جدیدا جدا شده به خاطر رسیدگی بهتر به ورثه شهدا و معلولین است. ما برنامه های آنی یا فوری را که خواستیم تا مو وضعیت قبلی را که موجود بود و چالش هایی است که همه از مردم ما آگاهی دارن، یعنی مناب سامانی هایی که در گذشته موجود بود، هدف اصلی جدا شدن اداره همی است که به صورت درست ما رسیدگی بتانیم. در کل خواستیم ما اول مسائل اولویت بندی بکنیم، چگونه میتونیم به چی شکل رسیدگی بکنیم. یعنی اولین کارهای ما بود که ما بعضی از چالش هایی که در قانون موجود بود تعدیل در قوانین آوردیم، ساده سازی در کارها ساختیم.
سوال ما همی است که در قسمت قوانین همیشه در افغانستان صحبت میشه که مشکلات به نحوی وجود دارد، در قسمت اصلاح سازی قوانین و یا تعدیل قوانین کارهایی که شده چی است؟
فرض مثال ما در قانون معلولین و شهدا موضوعی را داشتیم، ما برای معلولین خود نه تنها تادیه حقوق میکنیم، مثلا یک امتیازی که برشون شده معاش است میده، برای اون معاش یک معاش ناچیز یا ناکافی است که داده میشه، چون معلول از خود فامیل داره، شهدا از خود ورثه داره. در قانون ما مثلا برای معلولینی بود که هر معلول میتونه خودش از امتیاز بورسیه مثلا مستفید شوه. ما اینو تعدیل کردیم که معلولینی که مثلا خودش شده 50 ساله او دیگه درس خونده یا تحصیل نمیتونه، همین امتیاز برای ورثه‌اش یا برای بچه یا دخترش داده شوه. این یک جزء از کوچک ازی است. به می ترتیب مثلا مسئله رفتن به حج است یک مساعدت بود، مثلا توزیع زمین است، آپارتمان است. بعضی از پروسه‌ها به شکل مغلق یا طولانی بود که ما ایره خرد و کوتاه ساختیم تا زودتر به اون نتیجه نهایی برسیم. اما معلولین اما زندگی آرام و مرفی را که به شکل عادی و نرمال است به دست بیاره یا ساده سازی شود از زندگیشان برشان.
خب صحبت میشه از معلولین، ما هنوز هم در ولایات مختلف افغانستان به خصوص شهرهای بزرگ از جمله کابل میبینیم که معلولین بر سرک ها کار میکنند، بر ایستگاه موتورا کار میکنند با مشکلات بسیار زیاد. آیا برای حل مشکل از اینا اقدام شده، روی دست است کدام اقدامه؟
دقیقاً برنامه‌ای را که ما داریم، برای هر برنامه‌ای که شما پلان می‌کنین برای او پول نیاز است. ما 300 هزار مرورسه شهید و معلول داریم. معلولینی که از ما گفتم بر شما یک بخش است، این از بخش که برشان حقوق داده میشه، بخش دوم بخش باستوانایی یا بی‌زیستی شان است که تو مساعدت ها هست. بس که شما میگین ما مثلا مسئله غرفه ها، کسایی که کار میکنن بر روی سرک کار میکنن، اونا چون درس نخوندن، برای کسایی که سواد ندارن خودشان توانایی کار دارن، اونا از ما خواسته ایده داشتن که مثلا ما غریب کار هستم، بر ما یک غرفه یا یک جای داده شد. ما با شاروالی به تماس هستیم، طرز العمل شکار جور کردیم که برای کسای دیگه که مثلا دست فروش ها، حتی در مارکت ها کراچی هایی که در 22 ناحیه شهر کابل است، اینا باید حق معلولی نباد نظر داشت قانون مو سهمیه که برشان 7% داده شده، برای از اینا حق بتن. طرز العمل ساختیم، نشستای متعدد با شاروال صاحب داشتیم، کمیته ایجاد شده سر طرز العمل از فعلا هم کار جریان داره تا بتونن معلولی که کار میکنه حداقل آزار و اذیت نشه. در اونجا با اگر دست فروش است، اگر در مارکت کار میکنه، در هر جای زمینه کار برای از این مساعد باشه. مسئله شغلیابی هست، ما با تمام ادارات تفاهمنامه امضا کردیم، با 25 وزارتخانه تفاهمنامه امضا کردیم که هر اداره بر اساس مسئولیت خودشان که داره بخش معلولیت در نظر بگیرن. کی تفاهمنامه با 25 وزارتخانه در شورای وزیران به حضور داشت خود دکتر صیب عبدالله و معین صاحب اداره محترم و اداره ما امضا شده. تفاهمنامه‌ای را که امضا کردن، مسئولیت را که خود قید ساختن، بر ازو بر ما پلان و برنامه عمل خود بتن که بر معلولین چی مسئولیت را ایجاد میکنه.
معین صاحب، اما آنچه بر معلول مهم است کاری است که بتونه نفقه خانواده خود را با آسانی به دست بیاره. برنامه شما ممکن بعضش دراز مدت باشه، بعضش سال را در بر بگیره، بعضش چندین ماره. آنچه کوتاه مدت است به نظرتان چی است؟
شما میدارین کوتاه مدت بس ماش بس کوتاه مدت است، بس اسکینا همیش میگیره. برنامه کوتاه مدت که از ای است که ما گفتیم ما تفکیک کردیم، مثلا کی چی نوع شغل پیشه داره که پیشتر سر از این صحبت کردیم، اگر کس کراچیوان است شرایط از این نداشت، ما به نام انکشاف مهارت های ما بخش است که ما بر معلولینه که تشخیص کردیم یا سروی کردیم که بر اساس نیازمندی امو معلول توانایی معلولیتش چی نوع حرفه را یاد میگیره کی در ظرف 6 ماه این نفر ترن شوه و زودتر بتونه یک کار را یا یک شغل را یاد بگیره و بر از او یک مقدار مواد یا تولکیت هم داده میشه که به شکل ابتدایی کار خودش رو کنه. ما در هفته پیشتر یک برنامه ما خلاص شد که در اونجا در بخش های چند بخش مختلفی که مثلا خیاطی بود، ترمیم موبایل بود، تلویزیون بود، بخش نجاری را داشتیم، خیاطی را داشتیم، آرایشگری بود، چند بخشی که بر معلولین بود، اینا موشش ما را تکمیل کردن و یک تولکیت ابتدایی لنگ دوانی برق بود، منل دوانی که بر از اینا هم تولکیتا هم از طرف مستی مرسیکو در بخش انکشاف مهارت‌های ما توزیع شد، یک بسته کوچکه که اینا بتونن به شکل ابتدایی یک ورکشاپ یا یک دکان یا یک مرکز یا جای خرد که در خانه خود باشه یا یک محل دیگه باشه ایجاد بکنه، حرفه را هم برشان یاد دادیم، یعنی در کوتاه مدت اینا صاحب یک روزی یا یک لقمه نان حلال شوند.
میشه که مک جزئیات بتین که ماش چه مقدار از برای معلول که پرداخته میشه، آیا یک محاسبه شده با نیاز معلول و خانواده‌اش؟
قانون امتیازات و حقوق معلولین در اون مکمل همه موارد واضح ساخته شده که برای معلولین که ماش داده میشه به اساس فیصدی معلولیتشان است. زمانی که یک فرد معلول میشه بعد از اینکه اینا فرم میگیرن میرن به کمیسیون صحی معرفی میشن، در اونجا تثبیت معلولیت میشن، درجه معلولیت از یا مشخص میشه 10%، 20%، 50%، 70%. بعد از تعیین فیصدی باز بر از اینا ماش به اساس فیصدیشان تعیین میشه و کسایی که مثلا کار میکردن و نمیکنن همه در قانون واضح ساخته شده ماش بر از اینا داده میشه.
یعنی ماش چقدر است تا چی مقدار؟
او اگر کارمند دولت بوده به اساس هم او کارش است، آخرین معاش کاری که کردن برشان داده میشه برای ورثه شهید، در بخش نظامی جدا هست، در بخش ملکی جدا هست، معلولین به اساس معلولیت تثبیت معلولیتشان داده میشه.
مهم است یک موضوع دیگه ای که نابیناها شکایت دارن که برای اونها کار نشده به خصوص در قسمت آموزششان و شما میفهمین که نابیناها کارشون هم متفاوت است، موضوع آموزششان دی قسمت کارهایی که باید میشد شده.
من بر شما گفتم که اداره 9 ماه هست، در ظرف 9 ماه ما یه انستیتوت داریم برای معلولین خود که در او بخش معلولی نابینایی در نظر گرفته شده، مرکز باستوانایی داریم پیغمبر اعظم که از طرف ایرانی ها بر ما تیار شده بود، در اونجا ما برای تداوی از اینا ما مرکز را داریم کار میکنن و ما تفاهمنامه با وزارت معارف و با همچنان با چی تکنیکی و مسلکی که تفاهمنامه امضا کردیم. اینی کارهای ابتدایی بود که در بخش تمام کاتگوری های از معلولیت بر ما باید بگن. مثلا ما در انکشاف مهارت های خود در این بخش برای معلولیت ما که چی نوع اینا باید بتانن کار بکنن، چی کارا را اینا میتانن، یک سروی را انجام دادیم که در اون سروی باید بر ما بگن که چی نوع معلولیت وجود داره و چی نوع کار به اساس نیازمندی از اینا برشان ایجاد شود. در بخش نابینایا در نصاب که از طرف وزارت معارف بر ما میشه، اونا در نصاب که میسازن بخش نابینایا را در نظر گرفتن، چی در تمام مکاتب افغانستان بر از اینا باید زمینه آموزش که یکی از کارهای ابتدایی و اساسی از حق اولیت از اینا در نظر بگیرن که تفاهمنامه جدید امضا شده، همه قسم بر ساعت‌نامه بر تداویشان در انکشاف مهارت‌های ما اینی سه بخش است که مشخصن و مرکز باستوانایی خود ما در اونجا بخش نابینایی ها این چهار بخش مشخصا ما تمام کاتگوری های از معلولیت در نظر گرفتیم که یک جزء از عمدهش امی بخش نابینایی ها هست.
آیا معلولین خیالی ما داریم نداریم؟ اگر هست در وزارت شما این موضوع رو بررسی کردین نکردین؟
نه خیر، معلولیت خیالی شده نمیتونه. شما میفهمین زمانی که یک معلول کارت میگیره او میره به کمیته صحی صحت عامه در اونجا تفکیک میشه، شاید در درجه معلولیتش تفاوت باشه، مثلا 30% از 40% باشه، ولی این که این خیالی که حضور نداشته باشه ای اصلا در بخش معلولین امکان نداره.
خانم نورستانی، وزارت شما نو تشکیل است، مشکلات هست، چقدر تانستین کارهایتان را طوری که لازم است به پیش ببرین و هنوز هم مشکل عمدهتان به خصوص در قسمت بودجه هست یا نیست؟
اگر ما بگویم کارهایی که ما در ظرف یک سال کردیم خدا کنه خود صفتی نشه یا ما تعریف بیش از حد نکنم، من نمیگم کارهایی که ما کردیم بسنده هست یا کافی است، نه خیر نه، ما تا هنوز هم خود در استیج صفر میبینیم، صفری خود قرار میدیم. کارهایی که ما کردیم شاید در ظرف 10 سال گذشته نشده بود. به چی معنا؟ تعدیل قوانین، ترتیب طرز العمل، ایجاد پالیسی ها، طرح برنامه ها، ترتیب زینمی، موارد بسیار زیاده است که اگر ما گزارش خود تفصیلی یک روز اگر شما وقت داشته باشین کار کردی یک سالی خود ما از طریق رادیو آزادی پرزنت بکنیم، شاید شما از کارهای ما تقدیر بکنین، ولی بسنده نیست.
کاغذپرانی در ادارات حکومتی که از مشکلات عمده است که تا بخش از فساد شمرده می شود. ما زمانی که صحبت کردیم با معلولین و یا با کسایی که تازه معلول می میشند و مراجعه میکنند به خاطر امتیاز و به خاطر ثبت نام مسائل دیگه که اداری است، هنوز هم کاغذپرانی در وزارت شما هم یک مشکل کلان است. برای جلوگیری از این چی وعده میدید؟
ما به خاطر ساده سازی و کاغذپرانی ما علنی کار شروع کردیم. من بر شما گفتم که ما در تالار فعلا ریاست شهدا، ریاست معلولین، ریاست بیزیستی هر سه در یک تالار رئیس جمع آمرینش میزا ماندگی است، بخشا جداگانه میشه. شما اولی برین ببینین.
متوجه باشین که شما در ولایات هم ادارات دارین. هدف ما زمان ما سوال میکنم تنها وزارت شما چهار شوکات وزارت نیست، به سطح افغانستان صحبت
میکنم. به سطح افغانستان بر شما میگم، چون برنامه‌ای که ما در مرکز تطبیق میکنیم عین برنامه را در ولایت ما هدایت دادیم، عین کارا را در ولایت هم میکنیم. ما امیال فعلا در ظرف یک سال تیم نظارتی ما از 16 17 ولایت نظارت کردن مستقیما، یعنی همه روزه ما گزارش هر سی ولایت خود داریم. کارهای روزانه ما در صفحه ما نشر میشه، صفحه خود آدرس بر شما میتم، کلیه گه ماهنگی کامل وجود داره.
بسیار تشکر خانم نورسانی خان آقا.
تشکر از شما، هم سلامت باشین.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، سلام و وقتتان بخیر. در برنامه این هفته هوای تازه روی این موضوع بحث میکنیم که تعطیل شدن مراکز تعلیمی و تحصیلی ناشی از ویروس کرونا برای نوجوانان و جوانان چی اضرار دارد، چگونه جوانان میتوانند برنامه ریزی کنند تا در اخیر سال از دروس خیش پسمان نشوند، و همچنان وزارت تحصیلات عالی و معارف چی تدابیر روی دست دارند. در این مورد همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است که توجه جای شما را به آن جلب می‌کند.
ویروس کرونا برای نخستین بار در اواخر سال گذشته میلادی حدود 3 ماه پیش در شهر ووهان چین مشاهده شد. سپس این ویروس به ده‌ها کشور دیگر به شمول افغانستان سرایت کرده است. به دلیل جلوگیری شیوع ویروس کرونا در سایر کشورها مراکز تعلیمی و تحصیلی در رخصتی به سر می‌برند. همچنان افغانستان که قرار بود در روز دوم ماه حمله سال 1399 هجری شمسی مراکز تحصیلی و تعلیمی آغاز شود، آغاز نشد. قرار فیصله وزارت صحت عامه، وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی تمام مکاتب و پوهنتون‌ها و کورس‌ها در سطح کشور تا یک مدت تعطیل شدند. موسکا یک تن از جوانان است که در پوهنتون کابل درس می‌خواند. او از این رخصتی شاکی است و میگوید که از تقسیم اوقات درسی سال جدید عقب میمانند.
باید بگویم که این یک سمستر مزایی میشه و همچنان ما از درسایی که باید بخونیم پس میمانیم، و یک سمستر ما که مدت 4 ماه را در بر میگیره ما مجبور میشیم که این سمستر را به مدت 3 ماه بخونیم، و این به تمام محصلین و همچنان مکاتب یک مشکل ایجاد میکنه.
رخصتی ناشی از ویروس کرونا به همه اقشار جامعه مشکلات زیاده به بار آورده است، بخصوص به متعلمین و محصلین که آغاز سال جدید است و آماده شروع سال جدید و ادامه تحصیلات هستند. به باور نوریه که محصل یکی از پوهنتون‌های خصوصی شهر کابل است، این رخصتی محصلین و متعلمین را با مشکلات زیاده روبرو کرده است. آنها ناگزیر هستند درس دوباره در یک ماه بخوانند.
رخصتی یک ماه که مشکلات زیاد را به بار میاره، بخصوصا در پوهنتون‌های خصوصی که هست، این است که اونا فیس دوباره میگیرن، فیس یک ماه را نمیگیرن، و همچنان در بخش درس ها که هست اینا درس دو ماه در یک ماه میتن، و همچنان امتحان 2300 هم قبل از وقت گرفته میشن. و تقاضای ما از دولت این است که اونا باید در این بخش یک تصمیم جدی و بهتر بگیرن از این تصمیم شون.
رخصتی که به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا داده شده خیلی مفید واقع می شود تا از تجمعات محصلین و متعلمین جلوگیری شود، اما این رخصتی باید در اخیر سال جبران گردد. ابراهیم عزتی در دارالمعلمین سید جمال الدین افغان استاد است. او در این مورد چنین میگوید:
خب جلوگیری از وقوع حادثه قبل از وقوع است که به عمل میه. از این نقطه نظر گپ خوب است، ولی از نقطه نظر تعلیم و تحصیل که شاگردان مکاتب و محصلین برای یک ماه یک سختگی در امور درشان با وجود میاد، واقعا متاثر کننده است. ولی جبرانش میتونه که در اخیر سال صورت بگیرد. میتونن که یک ماهی که از تحصیل و تعلیم پس مادن شاگردان بنابر پروگرام و تقسیم اوقات قبل از قبل درست شده جبران شود، در اخیر سال تعلیمی در نظر بگیرن و امکانش دولت حکومت همچنان در نظر بگیرن و آماده بسازن.
شماره از جوانان و نوجوانان دور از ساحات تحصیلی به تقسیم اوقات سالانه خود رسیدگی می کنند و با استادان خود به طور آنلاین درس می خوانند و نمیگذارند رخصتی اضطراری ناشی از شیوع ویروس کرونا بر درس و تحصیل آنها تأثیر منفی بگذارد. حمیده حبیب محصل پوهنتون طبی در یکی از پوهنتونهای خصوصی است. خودش در خانه درس می خواند. او می گوید هرگاه در درس ها برایش مشکلات پیش بیاید از طریق تلفن با استادان خود در میان میگذارد.
ما محصل طب هستم، قسمی که میفهمن رخصتی های ما هستم و سابق ما نیم روز درس میخواندیم، نیم روز شفاخانه میرفتیم، فعلا در خانه هستیم، رخصت هستیم و درس های ما را مطابق به تقسیم اوقات که جور کردیم پیش میبریم و گروپ جور کردیم. در مون گروپ مشکلات خود هر شاگرد میگه و استاد اگر وقت داشت در آخر روز یا در مون ساعت جواب شاگرد را میده و ما ازی خوش هستم که حداقل استادا همکار ما هستند در زمینه تا ای که از درسایم پس نمانم.
در کنار پوهنتونها و محصلین، مکاتب و شاگردان نیز از تقسیم اوقات سالانه خود دور ماندند، اما بعض شاگردان از این رخصتی با وجه احسن استفاده می کنند و درسهای خود را در خانه می خوانند. مبشر کوچک که متعلم صنف چهارم در یکی از مکاتب دولتی است، وقت خود را ضایع نکرده و درسهایش را در خانه می خواند و برای شروع مکاتب آمادگی می گیرد.
به خاطر مرض ویروس کرونا مکتب ما رخصت است. مادرم بر ما در خانه تقسیم اوقات جور کرده. من به مطابق تقسیم اوقات درسهای ما می خوانم. از اینکه ما بریم مکتب و ویروس بگیریم، خوب است که در خانه درسای خود خوب بخوانیم. و از تمام منصفیان خواهش میکنم که درسایشون مطابق تقسیم اوقات بخوانند و بیرون نروند تا که مرض نگیریشون و اگه بیرون هم میروند ماسک بپوشند.
الیاس امید کارشناس مسائل تعلیم و تربیه به این باور است که در کنار خانواده ها، جوانان و نوجوانان و همچنان وزارت های معارف و تحصیلات عالی در زمینه توجه جدی کنند.
سختگی که آمده میتونه که مسیر اصلی شاگرد متاسفانه راه درست راهنمایی نکنه و در عین زمان مو چیزی که اینا یاد گرفته بودن یا چیزی که علاقه داشتن و هم از دستشان بره. در خانه های خود بانن، خانه میشه بخوانن، از برادرای کلان خود، از خواهرای کلان خود، از پدرها و مادرای خود یک قسمت کمک بخواین و مسئولینی که امتحان دارن برشان بهترین یک موقعی است که سر درسای خود زیادتر فکر کنن، تمرکز فکری زیادتر به خرج بتن. اگر وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف یک قسمت همکار شون و کمیته ها را ایجاد بکنن تا یک وضع ایجاد شوه که از طریق مسافه دور یا آنلاین وارد امو موضوعات تحصیلی خود باشن.
آقا صاحبزاده، معاون سرمحقق عضو انستیتوت فلسفه و جامعه شناسی، همکاری معلمین را در زمینه خواهان است.
نظر به تجارب کشورای پیشرفته و افغانستان هم از لحاظ تکنولوژی تقریبا نیمه پیشرفته است. یعنی امروز که ببینیم اکثریت مطلق شاگرد و محصل ما صاحب موبایل است. از طرف معلمین و استاد مسئول مدیریت و رهبری شود که اول میتونه کارای خانگی را برشان بسپره و بعدا توسط خود تلفنشان مورد مراقبت و کنترل قرار بگیرد. استادا از طریق تلفن به شاگرده و محصولین خود وصمشان در ترتیب و تنظیم و در همکاری وزارت های محترم سازمان یونیسف باید همکاری بکنند.
در مورد اینکه آموزش از راه دور و آنلاین تا چه حد امکان پذیر است، از جمال احمدزی کارشناس مسائل تکنولوژی معلوماتی پرسیدیم. او گفت
به نظر ما ممالک مثل افغانستان واره این کارها ممکن است. خب
پیش از اینکه پروسه عملی شوه باید برای از اینا عملی برشان نشان داده شوه تا که وا بفهمن کار خوبی است، بغیر از اینکه این سیستما تابال عملی نشده یا پیشنهاد نشده. مشکلات دیگه است که اول دولایات زیاتر محصلین دسترسی به برق نداره، موبایل های هوشمند ندارن. سیومی مشکل جدی از اینترنت است و اقتصاد مردم. سرویس اینترنت در کل افغانستان برابر نیست. ما شما در کابل اگر ببینیم امکان داره تا یک حد محصلین به اینترنت دسترسی داشته باشه، ولی در ولایات به نظر ممکن نیست. اگر امکان داشته باشه 10 تا 20% او هم شاید موبایل های یکی از فامیلای خود استفاده کنند. سه رای حل داره، وزارت ها امرای وزارت مخابرات هماهنگ کنه تا سرویس اینترنت عام شود در کل افغانستان. معلومات به محصلین به جای آنلاین در ایمیل شان روان شود. قیمت ها است، اینترنت در افغانستان قیمتش بسیار زیاد است و یا نمیتونن محصلین نمیتونن همو پول ضروری را به کمپانی پرداخت کنند.
به اساس کمیته مشترک که بین وزارت های صحت عامه، وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی تشکیل شده بود و بر اساس پیشنهاد این نهادها به مقام ریاست جمهوری، پوهنتون ها و مکاتب الی اخیر ماه حمل تعطیل گردیده است. در این مورد فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی میگوید وزارت تحصیلات عالی روی گزینه‌های بدیل کار میکند.
روی گزینه‌های بدیل هم تاکید صورت گرفته که وزارت تحصیلات عالی روی گزینه‌های بدیل کار میکنه فعلا، چون اگر احتمال ادامه از این رخصتی ها وجود داشته باشه و یا هم بعض پوانتون هایی که چه دولتی یا چه خصوصی آماده آموزش آنلاین باشن و گزینه‌های بدیل دیگه که مثلا سمستر ادامه پیدا بکنه، مثلا ما با یکی از گزینه های که وزارت سرش کار میکنه ای است که وقتی که درس ها به یک متأخر آغاز میشه چطور بتانیم در آخر سمستر از امور رخصتی هایی که در گذشته در نظر میگرفت گرفته میشد از او کاسته شوه و به این تعطیلات اضافه شوه و جبران شوه. پوانتونایی که زیربنای خوب دارن، پوانتونایی که آماده هستن، طرحهایشان رو با وزارت شریک میسازن. وزارت تحصیلات عالی هم توسط تیم های تکنیکی طرحها را چه دولتی و چه خصوصی بررسی میکنن و در مورد استمرار درس ها بعد از وقت تعیین شده رخصتی روی برنامه کار صورت میگیره و او برنامه عملی میشه. یعنی وزارت در این زمینه روی همین گزینه ها کار میکنه. به هیچ وجه برای آینده انشالله که درس ها با انقطاع مواجه نخواهد شد. اما شما میفهمین که برای ویروس کرونا بزرگترین کشورها را وارخطا ساخته و دست و پاچه شده کشورها، از او بابت باید تیر دست کم نگیریم. این موضوع جدی است. فعلا تمام پوانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان تعطیل می باشد.
از سوی دیگر وزارت معارف نیز تدابیر لازم را در نظر دارد و به زودی بسته خدمات آموزشی از راه دور به طور آنلاین را به معرفی خواهد گرفت. نوری نصحت سخنگوی وزارت معارف در این مورد به ما چنین گفت:
ما دو کمیته تشکیل کردیم، کمیته تدریسی و کمیته اداری. کمیته اداری کارش همین بود که تدابیر وقایوی به خاطر کارمندای اداری ما روی دست بگیرن، در صورت رخصتی ها و سایر موارد باید اقدام بکنن که کاری کمیته تمام شد. و از کمیته تدریسی تا هنوز هم جلسات شد ادامه داره، امروز یا فردا تمامی بحثا نهایی میشه. ما روی ارائه خدمات بدیل آموزشی حضوری کار میکنیم که تعلیمات از راه دور یا تعلیمات غیر حضوری یا آنلاین خواهد بود. انشاءالله ما به تاریخ 7 یا پیشتر از اون باید هم به تاریخ دهی حمل موفق خواهد شدیم تا سه خدمات آموزشی از راه دور را به مردم افغانستان و به خانواده معارف معرفی بکنیم و تطبیق خواهد شد انشاءالله. ما کوشش میکنیم که از تمامی گزینه های ممکن شامل تلویزیون ها، رادیو ها، اینترنت و ابزار الکترونیکی از تمامش استفاده بکنیم تا اینکه برنامه تعلیم از راه دور را ما بتونیم تطبیق بکنیم در سطح افغانستان.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیم شد. این برنامه را رویا معدومی تهیه و من جاوید فیضی برای شما تقدیم کردم. تا برنامه و هفته بعد، خدا یار و مددگار. عشقی
به
دنیا
نشانم، شهر به شهر کو بکن، مهری تو می دوانم، پهنا به پهن سو بسو، عشقی تو می کشانم. قدم شهر به شهر کو بکن شاندم شهر به شهر کو بکن او مهری تو می دواندم پهنه و پهنه سو بسو شهر به شهر کو بکن